اون یه قسمت دنباله بحث روزهای قبل است و تا اندازه‌ای تکرار اون بحث ها و یه قسمت هم طرح بحث است برای روزهای بعد. در روزهای قبل بحث به اینجا رسید که مشهور در کلمات فقها این است که معاتات ولو در مورد معاتاتی که قصده به تملیک طرفین با قصد تملیک داد و ستد کرده اند موجب ملکیت نیست و فقط اباحه تصرف می آورد. این مطلب مورد استقرار و استبعاد ادعی قرار گرفت که اگر طرفین قصد تملیک دارند و این چنین قصد کردن، یا شما بگید همونی که قصد کردن واقع می شود به وسیله این معاتات، پس لازمش این است که معاتات هم موجب ملکیت بوده باشد، و یا این که نه، اگر میگید ملکیت نمیاد رسماً بگید باطله، فاسده، عقد فاسد باشه، هیچی واقع نشه، هیچ اثری برش مترتب نشد. اما اینی که میگید طرفین قصد تملیک کرد، اونی که قصد کردن واقع نمیشود و به جای اون اباحه واقع میشود، اونم به این شکل مادامی که عینین موجود فقط اباحه تصرفه و به تلف یکی از این دوتا لازم می شود. اینو چه کارش کنیم؟ چجور جمع و جورش کنیم؟ مطلب رو تلف می تواند مادامی که یکی از این دوتا موجود اباحه است و به تلف یکی از این دوتا ملکیت حاصل می شود. تلف بشه یکی از اسباب مملکه. این از غرایب و عجائب فقهی که تلف یک عین از اسباب مملکه عین دیگر بوده باشد. علاوه بر این ظاهر کلمات فقها این است که در این ایام تصرف که میگید اباحه تصرفات، جمیع تصرفات جایزه، حتی تصرفات متوقف علی ملک، حتی تصرفاتی که به خصوص در اون مورد نص داریم که برای غیر مالک جایز نیست و متوقف بر ملکیته، اون تصرفات هم حکم جوازش کرده، مثل مورد وطی جاری و امثال اینها. خب اینم که خیلی عجیبه. اللهم الا این که بگیم در این گونه موارد، یعنی تصرفات متوقفه بر ملک، این تصرف رو انجام نداده جاریه را خرید به معاتات، میشه مباح التصرف، تصرفات غیر وقت. اون تصرفات خیلی خوب جایز، اما در مورد وقت اگر بنا گذاشت بر این کارا، اون آنما قبل الوقت موجب ملکیت میشود. این قضیه آنما حالا تازه به گوشتون میخوره اینجا، و اون این است که ما در فقه یه مواردی داریم، یه تغییراتی که قائل به آن ما میشیم، میگیم در اون آخرین لحظه این کار میشود، یک آن و یک لحظه. اینا گاهی اوقات روی ناچاری جمع بین دوتا دلیل وقتی که میخواد بشه قائل به چنین مطلبی میشیم. مثلا در باب عتق داریم، از یه طرف کسی نمیتواند مالک پدر خودش بشه، عمودین جایز نیست. سابقا که عبید و اما بود، ممکن بود یک بچه عبدی آزاد بشه و کم کم هم بره دنبال کاسبی و پولدار بشه. بعد که پولدار شد، میبینه پدرش، مادرش عبد دیگری هستن، خوشش نمیاد، ناراحت میشه، میره اونا رو میخره که آزادشون کنه. خب از یه طرف دلیل داریم که انسان مالک پدر و مادر خودش نمیتونه بشه، از یه طرف دیگه دلیل داریم که این عتق درسته، در حالی که لا عتق الا فی ملکن، اونجا اینو داریم که هیچ کس نمیتواند عبدی رو آزاد کنه مگر اینکه مالک او بوده باشه، لا عتق الا فی ملکن. خب دو تا دلیل. انسان مالک پدر و مادر خودش نمی شود. یک، انسان می تواند پدر و مادر خودش را آزاد کند. دو، این دوتا با هم برخورد می کنه. چجور میشه هم مالک نشه هم بتونه آزاد بکنه؟ با این که آزاد کردن متوقفه بر ملکیته. اونجا میگم نظیر این حرف رو میذاریم، میگیم در این گونه موارد برای رفع این اشکال اینجور میگیم: این آدم وقتی که رفت پدر و مادر خودش رو خرید، آن ما مالک میشود و پدر و مادرش آزاد میشه. یک آن، این آن زمان نیست، نمیگیم یک زمانی تا بگیم اون زمان پس چجور شد، مالک شد یا نشد. نسبت آن ما در یک حدی از زمان مالکیت میاد و بلافاصله هم اعتبار میاد. این ملکیت آن ما که در بعضی از موارد در فقه به ناچاری بهش قائل میشیم، برای جمع بین این گونه اختلافات ادله است. حالا شیخ میگه ممکنه ما نحنفی هم اینجور بگیم، بگیم به این که کسی که جاریه ای رو خرید به بیع معاتاتی، همه تصرفاتش جایز، اما بعضی از کاراش نه، اونش جایز نیست الا فی ملکه. از طرفی که میگید جایزه، پس معناش اینه که اگر خواست این تصرفات رو بکنه، آنما مالش میشه و این تصرف رو میکنه. اینجور توجیه در هر حال همه اینها توجیهاتیست مشکل، و همین اشکالات بود که از یه طرف صاحب جواهر آمد گفت اصلا جای بعد جاییست که قصد اباحه داشته باشن، نه قصد ملکی. مرحوم محقق ثانی آمد گفت نه، جاییست که قصد ملکیت دارم، ولی موجب ملکیت هم میشه، نه ملکیت لازم، موجب ملکیت جایز میشه، ملکیت قابل فسخ. شیخ علیه الرحمه توجیه صاحب جواهر رو تو مفصل جواب داد، گفت با عبارات فقها نمیسازه، اونا صراحت داره حرفشون که بحثشون در جاییست که قصد تملیک کرده، نه قصد اباحه فقط. و از طرفی این حرف مرحوم محقق هم توجیهش به این نحو که بگیم فقها هم مقصودشون از اباحه ملکیته، مگه زبونشون رو یا قلمشون رو بریده بودن که بنویسن ملکیت متزلزل، ملکیت جائز؟ جلوشون کسی نگرفته بود که؟ اینی که صراحتا میگن اباحه ولا ملک، صریحا نفی ملکیت میکنن، نمیسازه با عبارات فقها. بالاخره ناچاری همین توجیهات رو بپذیریم، بگیم نه اباحه تصرف است و این توجیهاتی رو، ملکیت آن ما و امثال ذالک رو به عنوان توجیه برای حرف فقها بپذیریم. پذیرفتن این توجیهات آسان‌تر است از تغییر و توجیه در عبارت فقها که صریح در عدم ملکیت، عدم حصول ملکیت. این حرفی که مرحوم شیخ در نهایت میگه، چند خلاصه فقها فتواشون اباحه تصرفه. حالا بعد خواهیم گفت ما حرف این فقها رو قبول نمی کنیم، فتوای شیخ عوض میشه با نسبت به فقهای دیگر، قائل به ملکیت میشه، تبعیت از همین محقق ثانی میکنه، ولی در این حال این باعث نمیشه که ما حرف اون فقها رو توجیه بکنیم و بگیم اونا مرادشون همین بوده است. این تیکر رو ببینیم: والذی یقوی فی النفس، اون چی که به نظر قوی میرسد، ابقاء و ظواهر کلماتهم علی حالها، این است که ظواهر کلمات فقها را به حال خود واگذاریم، و این که بگیم اونها یعنی فقها یحکمون بالاباحه، اونم اباحه مجرده از ملک در معاتات، ولو در موردی که مع فرض قصد المتعاطیین حق تملیک، در جایی که متعاطیین قصد تملیک کرده. و ان الاباحه لم تحصل به انشائها ابتداعا، اون وقت این اباحه از کجا پیدا شد؟ آیا اونا با قصد تملیکشون؟ نه، اباحه به انشاء اونها ابتداعا به این داد و ستدشون پیدا نشد، بلکه اباحه لازمه اعطاست. وقتی که جنس رو میده، اونم جنسش رو میده به این، لازمه این داد و ستد اینه که تو دلش راضی است به این تصرف، بلکه انما حصلت کما اعترف بهی فی المسالک، این اباحه حاصل شده به اعتراف صاحب مسالک، من استلزام اعطاء کل منهما سلعته مسلطن علیها الاذن فی التصرف فیه، از اینی که هر کسی اعطا کرده جنس خودش رو، سلعه یعنی اون جنسی رو که دارد، اون به اصطلاح متاعی رو که دارد اعطا کرده و مسلط کرده دیگری رو بر اون متاع، از این اعطا مستلزم است اذن در تصرف اون را، یعنی لازمه شده که به شما اذن دادم که در این تصرف بکنی، به وجوه تصرف ها به هر نحوی که دلش میخواد تصرف بکنی. پس بنابراین از یه طرف جایز که قصد تملیک کرده نه اباحه، و از طرفی هم میگیم مفید اباحه فقط، تملیک لا یقع، اباحه لازمه فعلشه، این اباحه نتیجه التزامی فعله نه نتیجه قصدش بوده باشد، پس بنابراین اباحه واقع میشه. میایم تو اشکالات محقق، فلا یرد علیهم، وارد نمیاد بر این فقها مگر ادا ما ذکره المحقق المتقدم، محقق ثانی فی عبارت المتقدمه، در عبارت جامع المقاصد و شرح ارشاد چند تا اشکال مطرح کرد مرحوم محقق ثانی، و حاصله اشکالات مجموعه اینه: یک، ان المقصود هو الملك فاذا لم يحصل فلا منشأ لإباحة التصرف، مقصود ملکه، وقتی ملک حاصل نشد اباحه از کجا بیاد؟ اون اباحه‌ای که مقصود متعامل این بود اباحه ضمن ملکیت بود، نه اباحه جدای از ملکیت. اذ الاباحه ان کانت من المالک، اگر این اباحه از ناحیه مالک شده، این اذ دنبال حرف توجیه محققها، اگر اباحه از طرف مالکه، فل مفروض انه لم یستر من الا تملیک، فرض این است که صادر نشده از مالک مگر تملیک، پس بنابراین اباحه جدای از تملیک صادر نشده از مالک. اگر میگیم نه، شارع اینجا پادر میونی میکنه و حکم به اباحه میکنه، یه جاهایی ما سابقا در اواخر بحث مکاسب محرمه هم داشتیم، میگفتیم امانت مالکی امانت شرعی، اینجا هم نظیر اون مطلب داریم، اباحه مالکی اباحه شرعی، یه جاهایی مالک بر کسی دیگری مباح میکنه یه جنسی رو، مالک خودش مباح کرده، البته شارع هم به دنبال مالک حرف مالک رو تصویب میکنه، میگه بسیار خوب برات مباح. یه جاهای مالک حرف نزده، شارع میاد اباحه میکنه، مثل این که مثلا فرض کنین در لغته کمتر از نصاب، لغته کم، لغته که نشونی نداره، خب مالک که حرفی نزده برای شما، در این حال شارع میگه مباحه برات تصرف، اونجا میشه اباحه شرعی نه اباحه مالکی. اینجا در معاطا دنباله اشکال محقق، اگر مرادتون اباحه مالکی است که فرض به مالک تملیک کرد اباحه نکرد، اگر اباحه شرعی است، کو دلیلتون؟ به چه دلیل میگید شارع اباحه کرده؟ فلیس علیها دلیل ولم یشعر کلامهم بالاستناد الى نص فی ذلک، نگید شاید شما دلیلشو ندیدی فقها دیدن، اگر دیده بودن تو عبارتشون اشاره میکردن لروایه لورود نص علیها، یه کلمه میگفتن، هیچ عباراتشون مشعره به این نیست که نصی بر این مطلب داشته باشن. مع ان القاء الشارع للاثر المقصود و ترتیب و غیره بعید جد. پس اشکال اولین بود که این اباحه دلیل نداره. اشکال دوم این که القاء اشاره نسبت به اون اثری که اونا قصد کردن که تملیک باشه، یه تملیک نه، یه چیزی دیگه جاش اشاره گذاشته باشه، ما قصد لم یقع باشه و ما وقع لم یقصد باشه، اینم بعیدون جدا. این دو، من تعمل فی کلامهم یعتل ارادتی ارادت الاباحت المالکی جلش شرعیه، علاوه بر این که خود ظواهر کلماتشون هم نشون میده که مراد فقها اباحه مالکی است، این اباحه رو میخوان به گردن مالک بگذارن، نه یک دلیل خاصی از ناحیه شارع براش ادعا کرده باشن. این ها تا به ها استبعاد و یا نفی اباحه. اگه بنا باشه تملیک نباشه، اباحه هم نباید بشه. این اباحه از کجا سر در میاره؟ یه بعد اشکال محقق در مجموع. و یعید ارادت الملک، معید این مطلب که ملک مراد فقه هاست نه اباحه تنها، ان ظاهر اطلاقهم اباحت التصرف شمولها للتصرفات التي لا تصح الا من المالک. اشکال دوم این است که اگر مرادشون ملک نباشه یه جاهایی گیر میکنه، همون جاهایی هم که بیشتر به درد میخوره اتفاقا اونجا گیر میکنه، در حالی که ظاهر اطلاقاتشون این است که نه اون تصرفات هم جایزه. ظاهر اطلاق عبارتشون این است که مباح است همه تصرفات و اون تصرفات شامل میشه حتی اون تصرفاتی را که لا تصح الا من المالک، متوقفه بر ملکیته، لا وطی الا فی ملکین، لا اتق الا فی ملکین، لا به اصطلاح بیع الا فی ملکین. چیزی رو کسی به معاتات گرفت میتونه بره بفروشه، میتونه آزاد کنه، میتونه وقت کنه، همه اینها گفتن یجوز. خب اینا شاهده برای اینکه پس مالک شده. شامل می شود اون تصرفاتی رو که صحیح نیست مگر از مالک، مثل این موارد و البیع لنفسه و اینکه بفروشد به خودش و التزامهم حصول الملک مقارنن لهذه تصرفات، کما اذا وقعت هذه تصرفات من ذل خيار او من الواهب الذي يجوز له الرجوع بعيدون. اگر بگید به این که نه این ملکیت آنما قبل از این تصرفات واقع میشه، آنما قبل الوقت، آنما قبل البيع، آنما قبل العتق، اون وقت مالک میشه، چه نظیرش هم در فقه داریم. یه نظیرش رو مثال زدم در عتق عمودین، در خرید عمودین، مالکیت عمودین و اتقونها که آنما مالک میشه. دو تا مثالم مرحوم شیخ میزنه، یکی در تصرفات ذلخیار، بعدها در باب خیارات بحث میکنه. من اگر این کتاب رو به شما فروختم اما خیار فسخ برام گذاشتم، گفتم تا 3 روز حق فسخ داشته باشم، خب مادامی که فروختم به شما، شما مالکی. وقتی معامله رو اگر اومدم فسخ کردم میشم من مالک. آمدم گفتم فسخ تو، من مالک میشم. مادامی که نگفتم مالکم ما فسخ تو، شما مالکی. حالا اگر نیامدم بگم فسخ تو، این کتاب بود به شما فروخته بودم قبلا با حق فسخ، یه مرتبه یه مشتری دیگه براش اومد فروختمش به این مشتری دوم، اگر این کتاب ملک شماست که من نمیتونم به دیگری بفروشم، که لا بیع الا فی ملکین، چیزی که من مالک نباشم که نمیتونم بفروشم. اینجا فقها گفتن این بیع دوم در این حال درسته. چجوری درسته؟ به این شکل که گفتن به محض این که گفت بیع تو کم، این دلالت میکند بر این که نسبت به اولی فسخ کرده، پس آنما قبل از این بیع اولی فسخ میشه، دومی واقع میشه. تصرف ذلخیار یدل بر فسخ ملک آنما قبل از این تصرف، این یک. و همچنین نظیرش در هبه، من اگر کتاب رو به شما بخشیدم، هبه قابل فسخ، قابل رجوعه، کتابی رو که به شما بخشیدم یه مرتبه مشتری برای شما دو مشتری فروختم، بدون این که به شما بگم رجعتو، بدون این که بگم فسختو، بدون این که بگم پس گرفتم کتابم رو از شما، فروختم به او، میگن این فروش درسته، ولی یک شف از وقوع فسخ آنما قبل از این بی. اینا این موارد آنما، مثالای آنما. حالا کسی بگه در مورد ما نحنفی هم آنما قبل الاتق و بی و وقت ملک حاصل میشه، کما اذا وقعت هذه التصرفات از ذلخیار یا از طرف واهبی که یجوز له الرجوع آنما حاصل میشه. ایشون میگه این توجیه هم و التزام فقها به حصول این ملکیت آنما بعید. و سیجی ما ذکره بعض الاساطین، یک صفحه بعدم حرف مرحوم کاشف الغطاء میاد که این حرفا رو خواسته باشیم بکشیم تو کارو هی آنمایی درست کنیم، لازم میاد تأسیس قواعد جدید، مستلزم تأسیس قواعد جدید است. خب این دو اشکال از جانب محقق ثانی اشکالاتی بود که در بحث قبل محقق گفته بود، اینجا تکرار کردید. یه اشکال دیگه شمون که بعد میگه مرحوم شیخ، شیخ میگه بسیار این اشکالات محقق اشکالات خوبی است، ولی در عین حال توجیه کردن کلمات فقها مشکل تر از اینه. ما این اشکالات رو بپذیریم راحت تر از این است که کلمات اونها رو توجیه کنیم. لکن الانصاف ان القول بالتزامهم لهذه الامور احون من توجیه کلماتهم، اینی که بگیم فقها این امور رو ملتزم شدن، قائل به ملکیت آنما شدن، قائل به اباحه شرعیه شدن، اینا رو بپذیریم، بهتر از این است که عباراتشون رو توجیه کنیم. فان هذه الامور لا استبعاد فی التزامها. مرحوم شیخ گفت فی کل یوم له شأن، گاهی فی کل سطر له شأن، در هر خطی یه جور به اصطلاح معروف یه سازی میزنه. الان میگه بعیدون، میگه نه بعیدی هم نیست، ملکیت آن ما کم له من نظیر، در فقه موارد بسیاری داریم، چه اشکال داره اینا هم بپذیریم در اینجا. لا استبعاد فی التزامها اذا اقتضى الاصل عدم الملکیه، از یه طرف اصل اقتضا میکند که ملکیت حاصل نشه، ولم یساعد علیها دلیل معتبر، دلیلی هم بر حصول ملکیت نداریم، از طرفی هم وقت از دلیل صحت تصرفات، از طرفی هم دلیل میگه این تصرفات صحیحه، جمع بین این دوتا به این توجیهات به این ملکیت آنم ما چه اشکالی داره. من دل محکی عن حواش شهید علی القواعد، علاوه بر این که این دو اشکال دومتون ممکنه بعضیا بیان بگن نه این تصرفات متوقفه بر ملک جایز نیست، برای معاتاتی جایز نیست. تصرفات دو جور داریم، یه گونه تصرفاتی هست که کسی میتونه در ملک دیگری انجام بده به اجازه او، رفته تو خونه همسایه نشسته داره میخوره غذاشو به اجازه او به اباحه او، این تصرف جایزه. اما خواسته باشه خونه همسایه رو بفروشه یا قالیچه‌شو برداره بفروشه، نه مالکش نیست نمیتونه بفروشه. جنسی رو که به معاتات گرفت تصرفات نوع اول براش مباح میشه، تصرفات متوقفه بر ملک براش مباح نشود. چون نصی نداریم، حد اکثر این بود که میگفتید ظاهر و اطلاقاتهم شمول تصرفات نسبت به این تصرفات هم. نه ما میگیم این تصرفات براش جایز نیست. محکی از حواشی شهید بر قواعد منع از اون تصرفاتی است که متوقف بر ملکیته. مثلا اگر کسی این کتابی رو که به معاتاتی گرفته حال میخواد به عنوان خمس بده به کس دیگری، خمس رو باید مالک باشه بده، اون چیزی رو که به عنوان خمس میده باید مالک باشه، این کتاب رو بابت خمس بابت زکات امثال اینا نمیتونه بده. چه اخراجهی فی خمس او زکات و چوتی الجاریه، امثال این گونه چیزها که متوقفه بر ملکه نه بگیم جایز نیست. و مما یشهد علی نفی البود اما ذکرنا من ارادتهم الاباحة المجرده مع قصد المتعاطی این التملیک، باز شاهده بر این که این بعدی نداره که فقها قصدشون همینه، یعنی میخوان بگن با این که متعاطی این قصد تملیک کردن تملیک نمیاد و فقط اباحه میاد، ملکیت نمیاد، آقای محقق انه شاهدش و مؤیدش این که قد صرح الشیخ در مبسوط و همچنین ابن ادریس در سرائر مثل ظاهر علامه در قواعد به عدم حصول الملک به اهداء الهدیه بدون الایجاب و القبول ولو من الرسول. گفتن به این که آقا اگر چنانچه یه کسی یه کاسه شله زرد آورد در خونه شما، بابا آقا این کاسه شله زرد رو به شما هدیه میکنی، بسیار خوب این میشه ملک شما، خودش نیمد داد به بچهش آورد، داد به نوکرش آورد، داد به کلفتش آورد، او گفت به این که آقا گفتن این کاسه شله زرد مال شما باشه، بازم بسیار خوب ملک اون طرف میشه. اما همین کاسه شله زرد رو اوورد در خونه داد و رفت، هیچی نگفت. اینجا چی؟ اینجا صراحتن گفتن در اون مسئله گفتن مبیح تصرف میشه، میتونی بخوری اما نمیتونی بری بفروشی، مالکش نمیشه، نمیتونی بفروشی اینها رو. این گونه هدیه‌ای که درش ایجاب و قبول واقع نشده عقد درش نیست، مبیح تصرف میشه اما ملکیت نمیاد. اگه اینا فقها اینجا صریحا اینطور گفتن در باب هبه و هدیه، اگر در اونجا اینطور گفته باشن در چی چه؟ در ب، در ب بگم موجب ملکیت میشه بدون ا، به یکی بیشتر نیازه به عمد و ایجاب و قبول داره چه؟ تصریح کردن اون دو بزرگوار ظاهر علامه هم اینه. نباید بفروشی، اگه فروختی برای اشکالش دور درستش کن، اگه مورد ابتلا شده خب نتیجه همین. حالی مسئله معمولا عرف رو شما جواب مرحوم علامه و شیخ طوسی قرار ندید. حالا ممکنه فقهی فتواش عوض بشه، شیخ هم بعدا بگه موجب ملکیت میشه، ما هنوز تصمیم روش نگرفتیم، ولی فعلا از نظر قول شیخ و علامه و ابن ادریس این میگه نه، این موجب ملکیت نمیشه، فروشش نمیتونه بفروشه و فقط میتونه تصرفات معمولی درش انجام بده. اینها در اونجا تصریح کردن به عدم حصول ملک به وسیله اهدای هدیه بدون ایجاب و قبول، ولو ایجاب و قبول رو اگر از اون رسول، از اون پیغام آور، از اون کسی که واسطه‌اش بشه. نعم یفید ذلک اباحه التصرف، گفته فقط اباحه تصرف میاد. لکن الشیخ استثنا وطی الجاریه، شیخ در ایلها فکر و طلبه ها رو کرد و گفت نه، در مورد وطی جاریه جایزه ولو متوقف بر ملکه، آنما ملکیت میاد. ثم ان المعروف، شیخ حوزه نجف رو داشت دیگه، گرفتاری حوزه رو داشت دیگه. ثم ان المعروف بین المتأخرین، این مسئله تمام کنده که پس قول فقها رو نمیتونیم تصرف درش بکنیم، استبعاد داره. خب بسیار، قول بعیدی رو گفتن بعید، اما گفتن فعلا نظر اونا اینه. مطلب دیگر این است که معروف بین متأخرین ان من قال بالاباحه المجرده فی المعاطا قال به انها لیست بیعن حقیقتا. این یه تیکه مقدمه است برای بحث آیندمون. بعضیا گفتن بیم که اگر قائل شدیم که معاطات موجب ملکیت نیست و فقط اباحه می آورن، پس معاطات بیع نیست. لیست بیعا، لغت بیع شاملش نمی شود. مرحوم شیخ علیه الرحمه میفرماید اینو تجزیهش کن، اگر مقصودتون از این کلمه بی در اینجا چه میگید لیست بیعا، اون بیع به معنای سوم بعدی بود، یعنی بیعی که اثردار باشد، مقصود نقل و انتقال، یعنی اون اثر مترقب برش بار باشه. بیع مقصودتون از بیع اون نقل و انتقال و اون اثره. بله، روی قول کسی که میگه معاطات مبیه نموجه به ملکیت، پس لیست بیعا به اون معنا. اما به اون معنای اول انشاء و تملیک این به مال بیعون، ولی اون اثر حاصل نشود. یک بیعیست که اون اثر رو نداره، یه اثر دیگه داره. معاطات هم بیعون، ولی اون بیعیست که یک اثر خاصی برش مترتبه، نه اون ملکیت. کسی که معروف بین متأخرین این است که کسی که قائل به اباحه مجرد شده در معاطات، قال به انها لیست بیعا حقیقتا کما هو ظاهر و بعض الابائر المتقدمه و معقد و اجماع القنیه، که اینا گفتن اصلا اینا بیع نیست. عملا اینجا یه حاشیه بزنه فوری مرحوم شیخ، و ما ابعد ما بینه و بین توجیه المحقق الثانی، چقدر تفاوت فاصله بسیار است. اینا میگن اصلا معاطات بی نیست، کسی که گفته اباحه مقصودش اینه اصلا بی نیست. محقق میگه نه، اینایی که گفتن اباحه مقصودشون ملکیته. یواشکی میگه مقصودشون ملکیته. اون میگه اصلا بی نیست، اون میگه بی از تو موجب ملکیت هم هست. ما ابعد ما بینه و بین توجیه المحقق الثانی من اراده نفی اللزوم، که ملکیت میاره و فقط لازم نیست. و کلاهما خلاف الظاهر، هر دو این مطلب خلاف ظاهر. و حتی این مطلب محقق را که خب جوابشو دادیم، دو مطلب اینجا یادش میفته شیخ، باز بر میگردیم. و یدفع الثانی تصریح و بعضهم به ان شرط لزوم البیع منحصران فی مسقطات الخیار، اینی که محقق گفته معاطات موجب ملکیت جایزه ولی با تصرف یکی، با تلف یکی، دیگری لازم میشه. معنای این مطلب اینه که یکی از ملزمات بیع تلف و اهدل عینینه، یکی از ملزمات بیع تلف و اهدل عینینه، در حالی که همین آقایون خودشون در باب خیارات داد میزنن از ملزمات بیع فقط سقوط خیاراته، بیع تا وقتی که خیار درش جایزون و از بین رفتن خیارات موجب لزومه، منحصر در از بین رفتن خیارات، در حالی که طبق حرف محقق یه ملزم دیگه هم پیدا شد و اون تلف العینین دفع میکند حرف محقق را. تصریح بعضیشون به اینکه شرط لزوم بیع منحصر است در مسقطات خیار، فکل بیع عنده، هر بیعی در نزد این اشخاصی که این تصریح رو کردن لازمون من غیر جهت الخیارات، لازم است مگر از ناحیه خیارات، نمیشه جایز باشه از ناحیه غیر از ناحیه خیارات. باز و یدفع الثانی، باز جواب دیگری به محقق ثانی، چی؟ به ان الایجاب و القبول تصریح و غیر واحدن، تصریح کردن ادعی که ایجاب و قبول از شرایط صحت انعقاد البیع بالصیغه. این عبارت یه خورده خالی از اشکال نیست، اون بالاش هم تصریح کردن بعضیا که ایجاب و قبول از شرایط چی، نسخه دیگه نه ایجاب و قبول باید زیاد باشه یا اون به صیغه، اینجا یه خورده این دو تا اصلا زیادیه در این عبارت. در هر حال تصریح ادعی به این که از شرایط صحت بیع ایجاب و قبوله، پس وقتی که بیع نباشد، ایجاب و قبول نباشه، بیع صحیح واقع نشده، پس ملکیت معنا نداره بیاد. تصریح کردن ادعی که ایجاب و قبول از شرایط صحت انعقاد بیع است، تا وقتی که بیع نباشد، تا وقتی که ایجاب و قبول نباشه، بیع واقع نمی‌شود. این دو تیکه لای پرانتز بود، ایرادی دو مرتبه بر محقق ثانی اضافه بر اشکالاتی که قبل گفتید. برگشتیم سراغ اون حرف اول، ادعی که گفته بودن اصلا معاتات بیع نیست، اون رو چیکارش کنیم؟ و اما اول اونی که بعضی گفتن معاتات بیع نیست، فعل قلنا به ان البیع عند المتشرع حقیقت فی الصحیح، اگر قائل شدیم که مراد از بیع در نزد متشرعه عرف شرع حقیقت در بیع صحیحه، ولو بناءً علی ما قدمنا فی آخر تعریف البیع، از این که بیع به معنای اثر فقط منطبق با بیع صحیح میشه، من ان البیع فی العرف اسم للمؤثر منه فی النقل، اونی که اثر نقل و انتقال رو داشته باشد، فان کان فی نظر الشارع او المتشرع من حیث انهم متشرعون و متدینون به شرع صحیحن مؤثرن فی الانتقال کان بیعا، پس اگر در نظر شارع یا متشرعه، از این نظری متشرعه، از این نظر که متشرعه هستن، نه از این نظر که عربن یا عجمن یا انسانن، از این نظر که متشرعه و متدینه به شرع هستن، اگر این کار صحیح و مؤثر در انتقال بود، بیع حقیقی بود، و الا کان سوری یا و الا صورت بیع نظیر بیع حاضر، کسی که حضل و شوخی داره و بتونه جد بیع میکنه که صورت بیعه ولی بیع نیست، نظیر و بیع الحاضر فی نظر الار فیسه و علا ذالک، اگر بیع رو به این معنا گرفتید، یعنی بیع المؤثر، اون وقت بگید معاتات لیست بیعا، فیسه و علا ذالک نفیل بیعیه، نفیل بیعیه، نه نفیل بیعیه، فیسه و علا ذالک نفیل بیعیه علا وجه الحقیقه فی کلام کل من اعتبر فی صحته الصیغه او فسره بالعقد، پس بنابراین صحیح هست که بگیم بیع نیست حقیقتا، معاتات حقیقتا بیع نیست، کسی که قائله که معاتات موجب ملکیت نیست و ملکیت نیاز به صیغه داره یا بیع عبارت از عقده، پس معاتات بیع نیست، لأنهم في مقام تعريف البيع بسدد بيان ما هو المؤثر في النقل،
کسانی هم که تفسیر کردن صیغه دی رو به عقد در مقام تعریف، اون عقدی مرادشون بوده که مؤثر در نقل بوده باشد در نظر شارع. پس معاتات که مؤثر در نقل نیست، بنابراین بی نیست. روی این معنا بگیم معاتات لیست بیان، اما به اون معنای اول که گفتیم انشاء و تملیک عینن به مال معاتات بیان، این کلمه رو روش حالا توجه داشته دید پایه و اساسی برای بحث آخره. اینی که بگیم معاتات لیست بیعا، نفی کنیم صحت سرد داشته باشد، در صورتی است که بی رو به این معنا بگیریم به معنای مؤثر. اما اگر بی رو به اون معنای اول گرفتیم انشاء و تملیک عینن به مال، پس معاتات هم بیعان و ما رو این بی بودن معاتات کار داریم. ما میخواییم این مارک رو معاتات بزنیم که معاتات بیعان، بعد بشینیم با شما بحث کنیم که آیا بیعان صحیح یا باطل، بیعیست که مفید ملکیت یا نیست، بیعیست که مفید اباحه است یا نه، اینو بعدن بحث میکنیم. اما اینجا میبایستی بپذیریم که معاتات بیعان، بیع بودنش اگر کسی در خارج داد و ستد میکنه، عرفاً نمیتونیم بگیم خرید و فروش نکرد، خونشو نفروخ، جنسشو نفروخ، اینو نمیشه گفت. فروخت، فروختنش صدق میکنه، برش صدق حقیقی هم دارم. این تا به اینجا در حقیقت مقدمات بحث معاتات بود. مقدمات معاتات رو معنا کردیم. چند جور معاتات در خارج فرض میشه معنا کردیم. قول مشهور رو هم نقل شد و این که قول مشهور بحثشون کجاست و حرفشون در کجا و چی میخوان بگن، اینم چون دو تا مخالف قوی داشت مثل صاحب جواهر و مثل محقق ثانی، اینم مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. حالا میخوایم وارد ماهیت بحثش بشیم. اصلا در باب معاتات چند قول داریم در بین فقها؟ اقوال چیه در بین فقها؟ مرحوم شیخ 6 قول از فقها در باب معاتات نقل میکنه. یه قول این است که بیان بگیم معاتات بیع صحیح کامل لازم. یه وقتی میگی بیع تو خونم، اون میگه اشتری تو، یه وقتی کتابو میگی پولو میگیری، این هر دو بیعه، هر دو هم موجه ملکیته، ملکیت هم ملکیت لازمه، بحث خیارات هم در هر دو جا میاد، خیار اگر بود جایز فسخ، نبود ملکیت لازمه، تموم شد. این قولی است که نسبت به مفید داده شده، مفید علیه الرحمه قائل به این. قول دوم این که معاتات مفید ملکیت هست، اما نه ملکیت لازم، بلکه ملکیت جائز، ملکیت متزلزل، ملکیت قابل فسخ. این قولی است که محقق ثانی روش اصرار داشت، تا به حال هم چندین بار تکرار کردیم و بحث شد درباره این قول. این دو. سوم تفصیلی در این قسمت که آقا معاتات دو جور، یه وقتی این است که کتاب میده پولو میگیره، اصلا زبون هم هیچ که نمیگه، چند لانه محصول خسته شده اصلا این فروشنده و از بس افزده هیچی هم نمیگه، کتاب میده پول میگیره. یه وقت این طوره، یه وقت این است که نه، حرف میزنه، گفتگو میکنه، آقا کتاب تو بگی برو، کتاب رو بگی برو، پول به من بده، اینا رو میگه، ولی به تو و اشترای تو نمیگه، صیغه بین نمیخونه. پس یه لفظی تو کار هست، همینقدر که یک لفظی آمد موجب ملکیت لازمه، اگر لفظ نبود موجب ملکیت لازم نیست، ولو بازم معاتاتون، ولی در خود معاتات فرق بذاریم بین دو دور معاتات، معاتاتی که با لفظ همراه باشه و نباشه. این سه قول پای ملکیت می آمد تو کار، ملکیت لازم مطلقا، ملکیت لازم علا تفصیلن، ملکیت جایز که محقق ثانی می گفت. قول چهارم، اباحه جمیع تصرفات، حتی به قول شیخ وقتی جاریه. قول پنجم، اباحه تصرفات غیر متوقفه بر ملک. قول ششم، فساد محض، نه ملکیت و نه اباحه، فساد محض. این 6 قول در مسئله وجود داره. حالا ببینیم در میان این اقوال دلیل چه اقتضا میکنه. اذا عرفت ما ذکرنا فل اقوال فل معاتات علا ما یساعده زواهر و کلماتهم سته، 6 قول داریم. 1 اللزوم مطلقا، ملک لازم در معاتات مطلقا، چه لفظ باشه چه نباشه، چه محقر باشه چه غیر محقر باشه، هر چیست. و یکفی فی کما هو ظاهر عن المفید، ظاهر مرغون شیخ مفید اینه. حالا در مورد شیخ مفیدم تشکیک بکنید، و یکفی فی وجود القائل به، اینی که فی الجمله چنین قولی قائل دارد، قول العلامه رحمه الله فی التذکره، تعبیر علامه که فرموده الاشهر عندنا انه لا بد من الصيغه، فرموده اشهر در نزد ما این است که به صيغه میخواد. اشهر معناش چیه؟ معناش اینه خلاف اشهری هم داریم. اون خلاف اشهر چی میگه؟ میگه لیس این که لا بد از صيغه باشه، نه لازم نیست صيغه داشته باشه، معناش اینه به معاتات ملکیت بیاد. پس چشم میکنیم از قول علامه که چنین قولی در کار هست، ولی خود علامه قائل نیستا. نمیخوایم بگیم یکفی در قائل به این مطلب خود علامه، نه، نقل علامه که چنین قولی وجود داره برخلاف اشهر. این یه قول. دوم واللزوم به شرط کون دال علی ترازی اول معامله لفظا، گفتن ما معاتات اونیست که صیغه به تو و اشتراک تو نداره، اما گاهی فقط فعل محضه، گاهی نه لفظی هم داره. عبارتی گفتن که از این عبارت چون میفهمیم به این داد و ستب راضی هستن، داله بر ترازیشون لفظه، تنها داد و ستب خارجی نیست، ولو اون لفظ صیغه بی نباشه، اینم موجب ملکیت لازم میشود. و لزوم قائل ملکیت لازم بشیم به شرط اینکه داله بر ترازی یا معامله لفظ بوده باشه. حکیان بعض معاصره شهید ثانی، این قول نقل شده از بعضی از معاصرین شهید دوم، و بعض متأخره المحدثین، همچنین بعضی از متأخرین محدثین که شاید نمیدونن، شاید مرحوم بحرانی باشه صاحب حدائق، این تعبیر شیخ مرمونم از ایشونه، شاید ایشونم گفته باشه. یه پرانتزی اینجا هست که از حواشی مرحوم شیخ بوده اومده تو متن، لکن فی عد هذه الاقوال فی المعاتات تأملو، فی عد هذه الاقوال فی المعاتات تأملو، اقوال آیا یا قول، این قول در معاتات، اولی قول مرحوم شیخ معاتات سلم بحث معاتاته، اما دومی اگر لفظی تو کار اومد آیا به محض آمدن لفظ از معاتات خارج نمیشه؟ ممکنه کسی بیاد بگه آقا بحث ما در معاتات اونیست که لفظ نباشه، اما اگر لفظ آمد یه بحث دیگری است، اون بحث رو بعدا مطرح میکنیم که آیا در ایجاب و قبول به لفظ خاصی لازمه یا لفظ خاصی لازم نیست. اونجا ممکنه کسی اینطور قائل بشه که در ایجاب و قبول به هر لفظی که داله بر ترازی باشه کافیه، لفظ داله بر ترازی رو یه نوع ایجاب و قبول حساب بکنه، پس کنه ایجاب و قبول داره دیگه، معاتات نیست. این دو قول. قول سوم والملک غیر لازم، ملکی جایز، ملک غیر مستقر، ذهب الیه المحقق الثانی و نسبه الی کل من قال بالاباحه، محقق که میگفت اونای دیگه هم همه مرادشون همونه، البته باز نیشمونو بزنیم که وفی نسبت ما عرف، اینی که گفته دیگران همونو گفتن، نه اونو جواب شو دادیم، دیگران این نخواستن، اما حالا قول خود شما همینه بسیار. این سه قول. چهارم و عدم الملک مع اباحت جمیع تصرفات حتی المتوقفت علی الملک، ملکیت حاصل نمیشه با اینکه جمیع تصرفات جایز میشه، مباح میشه، حتی تصرفات متوقفه بر ملک، کما هو و ظاهر و عبائر کثیرن، بل ذکر فی المسالک ان کل من قال بالاباحه یسبق جمیع تصرفات، مسالک که میگفت کسانی که قائل به اباحه هستن که قائل به اباحه همه تصرفات هستن، حتی تصرفات متوقف بر ملک. این قول چهارم. پنجم، و اباحت ما لا یتوقف علی الملک. قول پنجم این است که مباح میشه تصرفاتی که متوقف بر ملک نیست، اما تصرفات متوقف بر ملک جایز نیست. و هو ظاهر من الكلام المتقدم عن حواش الشهید على القواعد، او تیکه‌ای که نقل کردیم از حواشی شهید بر قواعد که لا یجوز اخراجه فی خمس او زکات، شاهد بر این قوله. و هو المناسب لما حکیناه عن الشیخ فی اهداء الجاریه من دون ایجاب و قبول، و همینم مناسب است در اون مطلبی که در مورد قول شیخ نقل کردید در بحث اهداء جاریه، که گفته است اهداء موجب من جمیع تصرفات نمیشه، موجب اباحه جمیع تصرفات نمیشه، و فقط استثناء کرد جاریه را. این پنج قول. قول ششم، و القول به عدم اباحه تصرف مطلقا، بگیم هیچ تصرفی جایز نمیشه، یعنی فاسد محض. نسب الى ظاهر النهایه، این قول به ظاهر نهایه علامه نسبت داده شده، لکن ثبت رجوعه عنه فی غیرها، ثابت شده که این قول رو علامه ازش رجوع کرده در کتابهای دیگرش. این شش قول. از میان این شش قول، المشهور بین علماء اینا، قول چهارمه، عدم و ثبوت الملک بالمعاتات، که گفتن به وسیله معاتات ملکیت حاصل نمیشه. بل لم نجد قائلا به الى زمان المحقق ثانی الذي قال به، بلکه تا زمان محقق ثانی ما قائلی بر این مطلب پیدا نکردیم، تا زمان محقق ثانی که این قول رو گفت. و باز ولم یقتصر على ذلك حتی نسبه الى الاصحاب، محقق ثانی نه تنها خودش این قول رو گفت، اقتصار به این مقدارم نکرد و به دیگرانم نسبت داد، گفت دیگرانم همین مرادشون. نه، ربما یوهمه ظاهر و عبارت تحریر حیث و قال. بله، قبل از محقق میشه گفت عبارت علامه در تحریر هم مهم این قوله که قائل به ملکیت شده باشه. عبارت علامه در تحریر چیه؟ قال فیه در تحریر الاقوى ان المعاتات غیر لازمتن بل لکل منهما فسخ المعاوضه. گفته اقوا این است که معاتات لازم نیست. این کلمه نفی لزوم ظهور داره که پس ملک دو جور میشه، لازم و غیر لازم. پس من اون که ملکیتشو قبول داری میگی لازم نیست، از این ظهور استفاده کنی. بعدش هم گفته بل لکل منهما فسخ المعاوضه. فسخ به جایی میخوره که یک ملکیتی آمده باشه. اگر اباحه صرف باشه و ملکیت نباشه فسخ نیست، تراده، رد کردن، نه فسخ. رد کردن خارجی مطلبه، فسخ یک نوع انشاء خودش. اینه که گفته فسخ معلوم میشه قائل به ملکیت شده، که میگه لکل منهما فسخ المعاوضه ما دامت العین باقیه فان تلفت لزمت. بعدم فرموده وقتی یکی از عینها تلف شد لازم میشه. نگفته بله کرد. رو قول مشهور باید بگه وقتی یکی تلف شد دیگری مالک میشه. این مثل که ملکیتشو فرض کرده گفته لازم. این تعبیر لزوم نفیان و اثباتن. فسخ اینا شاهد بر اینه که اصل ملکیت را کنن مسلم گرفته. این استظهار را از کلام ایشون بکن. لکن ولذا نسب ذالک الیه فی المسالک، روی همین ظهور چه شهید ثانی همین قول را، قول ملکیت رو، به علامه در تحریر نسبت داد. اما مرحوم شیخ میگه نه، وقتی دقت میکنیم در عبارات تحریر میفهمیم مرادش این نیست. عبارتهای بعدش مطلبی داره که نشون دهنده است که مرادش همون اباحه صرفه. لکن قوله بعد ذلک، بعد از این مطلب این عبارتشه، گفته چی؟ گفته ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه بخلاف البيع الفاسد حرام نیست بر هیچ یک از اونها نفع بردن از اون چی که قبض کرده و گرفته، به خلاف در بیع فاسد که حرامه، نباید تصرف بکنم. ای بابا اگر مالک شده بود که دیگه به ما قبضن لزومی نداشت بگی مالک، قابل مقایسه با بیع فاسد نبود. اینی که با بیع فاسد مقایسش میکنه نشون دهنده اینه که مالک نشده و فقط فرقش اینه که در بیع فاسد تصرف جایز نیست، اما در معتاد تصرف جایزه. این عبارت ظاهرون فی ان مراده مجرد الانتفاع، مرادش از اون جواز قبلی مجرد انتفاع، از لا معنا لهذه العباره بعد الحکم بالملک، اگر قائل به ملکیت میشد چی این عبارت معنا نداشت. پس اون عبارات ها رو چی کار کنیم؟ اون غیر و لازمه، لزمت، فسخ، این تعبیرات. من رو میشه میگه خب این تعبیرات یه مقدار تعبیرات مسامحی است، و اما قوله و الاقوا الی آخره، اون عبارت بالا فقوه اشارتون الى خلاف المفید، چون در مقابل شیخ مفید داشته صحبت میکرده، شیخ مفید گفته لزمت، البته اون لزمت رو فرض ملکیت، ایشون تقریبا خواسته باش اونو نفع کنه، گفته نه لازم نیست، ولو لازم نیستی که اصلا ملکیتش هم نیست.
نمیخواسته بگه ملکیت متزلزل است؟
نه نمیخواسته ای رو بگه. فقوه اشارتون الى خلاف مرحوم مفید و عامه که قائل به لزوم هستن، و این که اطلاق کرده کلمه معاوضه رو برش به اعتبار ما قصده المتعاطیان، این چون متعاطیان قصد معاوضه داشتن، متعاطیان قصد لزوم داشتن، متعاطیان بعدن که پس میگیرن به خیال خودشون دارن فسخ میکنن، ولو اینکه در واقع اینا واقعی نمیشه، به اعتبار قصد اونا ما تعبیر فسخ و لزوم و امثال اینا آوردیم اینجا، و اطلاق معاوضه بر این کار به اعتبار اون چیزی که متعاطیان قصد کرده ملا معاوضه واقع نمیشه، فقط اباحه است، و اطلاق الفسخ علی الرد به هذا الاعتبار ایزم و کذا اللزوم. خلاصه همه این تعبیرات رو در قسمت اول عبارت تحریر یه تعبیرات مسامحی و مجازی است، نه تعبیرات حقیقی باشد. و یعید ما ذکرنا بل یدل علیه، مؤید این مطلب چه علامه نمیخواد قائل به ملکیت بشه، بل یدل بر این مطلب که ظاهر از همین عبارت تحریر، البته نه در باب بی، در باب هبه، توقفها علی الایجاب و القبول، گفته از هبه توقف بر ایجاب و قبول داره. ثم قال و هل یستغنا عن الایجاب و القبول فی هدیه الاطعمه، آیا میشه گفت در هدیه طعام شل زرد نظری مثلا میشه گفت اونجا دیگه ایجاب و قبول نمیخواد؟ چون گفته الاقوا عدم، گفته نه اونجا نمیشه گفت، باید اونجا میجاب و قبول داشته باشم. حتی میشود گفت که مستغنی باشیم از ایجاب و قبول در هدیه اطعمه، فهمیده الاغرب عدم او، نعم یباه التصرف به شاهد الحال، اما چون میدونیم راضی به تصرفه و نو ملکیت نیاورده، هبش موجب ملکیت نشده، موجب اباهه تصرف میشود به شاهد الحال. خب وقتی در هبه این حرف رو میزنه علامه تو همین کتاب تحریر، بگیم در بیعش میخواد بگه نه بیع معاتاتی موجه ملکیته ولو ایجاب و قبول نداره، و صرح بذلک ایذن فی الهدیه، همین مطلب رو در هدیه هم فرموده، در باب هبه گفته، در هدیه هم گفته، فاذا لم یقل فی الهبه به صحت المعاتات فکیف یقول بها فی البیع، اگر در باب هدیه و هبه قائل به صحت معاتات نیست، چگونه در باب بیع میخواد قائل به صحت بشه؟ این اقوال. پس این قول مشهور گفتیم، اقوا این قول مشهور گفتن ملکیت نمیاد، اما در مقابل مشهور از زمان مرحوم محقق ثانی به بعد ذهب جماعتون تبعا للمحقق ثانی الى حصول الملک، که نه معاتاتم برای خودش مردیست تو دنیا، موجب ملکیت میشه، آثار ملکم برش مترتب میشود. شیخ هم میگه ولا یخلو عن قوه. بریم سراغ ادله بحث بعد.